خطی خبرهای مهم از یک بازداشتگاه روسیه 11 مهاجر را به تاجیکستان میفرستند. خبرگزاری تاس گفت با اسد و خانواده‌اش در مسکو پناهندگی دادند. و نظرسنجی، آیا به دادنی پاره کارتان بود می شود؟ روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. دوامی چند دقیقه بعدی شما رو با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می سازیم. امروز دوشنبه 9 دکبر. برنامه رو از یک خبر خارجی آغاز میکنیم. رئیس جمهوری برکنار شده سوریه بشار اسد همراه اویلش در شهر مسکو قرار دارند و در روسیه پناهندگی گرفتند. در این باره خبرگزاری تاس و دیگر رسانه های دولتی روسیه شام یکشنبه با استناد به منابع خود در کرمل خبر دادند. در خبر تاس بشار اسد همچون رئیس جمهوری سابق گفته شده است، هرچند رسمان او استعفای خود را اعلام نکرده است. هنوز معلوم نیست که اسد چگونه به مسکو رسیده است. صبح روز یکشنبه خبرگزاری ریترز با استناد به معلومات فلایت رادار نوشت که هواپیمایی که گویا اسد در آن پرواز میکرد از رادارها ناپدید شده. حتی تخمین های هم بودند که آن سقوط کرده است. بشار اسد از سال 2000 رئیس جمهوری سوریه بود. از آن پیش پدرش حافظ اسد 29 سال بر این کشور خاورمیانه رهبری کرده است. شورشیان روز 8 دکبر وارد شهر دمشق شده سقوط حکومت بشار اسد را در سوریه اعلام کردند. با همین به 53 سال حکومتداری خاندان او پایان داده شد. بشار اسد را مخالفانش در سوریه و کشورهای غربی با جنایت‌های زیاد از جمله کشتاری غیر نظامیان متهم می‌کنند. سقوط رژیم بشار اسد را در سوریه شکست بزرگ برای کرمل می‌دانند. روسیه در برابر ایران در سالهای جنگ شهروندی تقریبا 14 سال در سوریه از حکومت بشار اسد پشتیبانی می‌کرد. مقامات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگویند در مرکز نگهداری موقتی شهروندان خارجیان سرایستی وزارت کارهای داخلی روسیه در شهر یگوریفسکی ولایت مسکو 98 شهروند تاجیکستان نگهداری میشوند. معلوم نیست این نفران با چی سبب در این مؤسسه نگه داشته میشوند، ولی با اطلاع مقامات در ملاقات با آنها روز 5 دکبر کارمندان خدمات کنسولی سفارت تاجیکستان مسئله با چیپته بازگشت به وطن تامین کردن 11 نفر آنها را حل کردند. علاوه بر این به شهروندان تاجیکستان خوراک و آب و دیگر کمک های نیازی اول ارائه کرده شده است. در خبر رسمی گفته می شود که با شهروندان بازداشت شده اوید با دیگر گونه ها در قانونگذاری روسیه در سمت مهاجرت هم صحبت ها انجام داده شده است. تقدیری 85 مهاجر دیگر مشخص نیست. سفارت تاجیکستان در روسیه در سامانه‌اش تنها نوشته است که آنها نیز در فرصت نزدیک به وطن باز پس فرستاده می شوند. این خبر در حالی است که روسیه بعد حمله به تالار کنسرتی کروکوس قانون های مهاجرتش را به شدت محدود و سخت‌تر کرد و هزارها مهاجران از جمله تاجیکستانی ها را بازداشت و استرداد نمود. حادثه های پایمال شوی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه همه روزه رسانه‌ای می شود. و خبر دیگر هم وابسته به مهاجران است. نخست وزیر روسیه میخائیل میشوستین قرار امضا کرد که بر اساس آن برای گرفتن شهروندی روسیه نرخ یگانه امتحان های زبان روسی و تاریخ و اساسهای دولتداری فدراسیون روسیه تعیین میشود. خواستاران گرفتن شهروندی و شناسنامه روسیه باید برای هر یک امتحان 2950 روبل جمع 5900 روبل سپرند. نرخ امتحان ها برای گرفتن اجازت نامه زیست موقتی در روسیه 5900 روبل و اجازت نامه کار 3800 روبل تعیین شده است. بسیاری از مهاجران از جمله از تاجیکستان گرفتن شهروندی روسیه را امر مهم برای بود و باش آسان و قانونی در این کشور ارزیابی می کنند. امروز 9 دکبر روز جهانی مبارزه بر ضد فساد یا کروپسی است. فساد یکی از مشکلی های اساسی در تاجیکستان گفته می شود. در فهرست امساله شفافیت بین الملل یا ترانسپرنسی انترنشنال تاجیکستان در جایگاه 162 قرار دارد که از پایین ترین زینه ها در رده بندی است. همکاران ما مولا رجب یوسفی و امیر ایسایف از ساکنان در خیابان های دوشنبه پرسیدند که آیا به دادنی پاره در تاجیکستان آدم کارش را بود کرده می تواند؟ با هم ببینیم که مردم در این باره چی گفتند.
خیلی حرفی می شود. اینو راست همی بود می شود. یکم روز نمی شود همی کرید.
خود شما یکم بار همی حالت روبرو شده؟
خیلی بود آوان.
میشن نقل کنید برای ما؟
خیلی نقل میکنی همی سپراقه دیگه سپرخه دکتور یا سپرخه وای نیره گرفتن یک های یکم چی میتی با کورت حال میگلد آنم کلی
اگر نتی؟ اگر
نتی نمیتون آده
میمون از خدا رو خیلی سوده
خب شما اداره دولتی اون کار افتاده شده؟
ها
مثلا سر وقت کاراتون رو بود کردن یا
کشون؟ کدگیم
مثلا کدام اداره چی کارتون رو بود کرد؟
خیلی من از شغل احولی با میرم یکدام میکنن نصبت های خوب دارن
این وضعیت که یا که حقیه نمیدونم همه جا از یکان جا به اسمون یکان کار بزنه شده همه ای جایی زیاد اگر اقلا در دوره جماعت هم در رایونم کجا که برای هم سندر کار میگه پرسان مواسته که باید کم بیش زنی بیا با خدا با این ساکتون مواسته که دوره
اگر نداشته باشه یا پول
نتید نمیشه نیست میگه نمیشه نمیکنم کار بود نمیشه
بله مثلا پول نباشد کار بود نمیشه مثلا باید پول کار کنید پول قطعی هم این پول باشد لبای کار میکنید در اینجا در تاجیکستان
Я считаю, если человек порядочный, то можно прожить без коррупции.
فکر میکنم که اگر شخص شایسته باشد به فساد زندگی کردن ممکن است. یعنی این به خودی آدم بستگی دارد. در کشور فساد و فسادکاری هست یا نیست و اگر باشد و آن رشد یا بد و شمار این آدمان زیاد شود، فسادکاری البته زیاد می شود. فرض کردیم این در بعضی آزمون ها دیده می شود. گپ در آن که در آزمون ها کرپسیا وجود دارد. اما خوشبختانه کمی هم باشد مسئله حل خود را یافته شده است.
Пошел домой и взят, как Юра, домой читаем, все лучше мекинал.
Что за?
О, набушеваем, все, как я чмешу, да иди, вот там хримешу, и на меня, я же замерим, туда, валах мы занимаете, а как он вас, фамеки, как он кормеки, как он чмеки.
У химери, а мы, там у меня мери, мы сол, там у меня нахим, а я вам больше, наверное, талтыш, мы сол сацим, то до сацим, а ты корбу думаешь, дали на дат, а любой сухаш.
خود شما رو برو شده
دارم البته در همین در نلوگای در پاس برای در لوگو
اگر مبلغ ندید چی؟
کار بود نمیشد
میدوانم
نمیدوانم بیا پگا این روز بیا پگا بیا گفتد سپراف که بیار چیزای در کنه در کنه گفتن پستم
پیشنهاد شما همچون شهروند چی هست؟
فکر همین ای رو ای برنده ای بای نوخه میکنه
پول نداده همه کار میشوند یکی بعضی آدم ها صدقه ای خیشونند اولا پلاب پیشنهاد میکنه با کوی مرا کجان بود که
بیننده های عزیز شما در این باره چی نظر دارید؟ با ما نویسید. رئیس جمهوری منتخب آمریکا با شرح سقوط رژیم بشار اسد در سوریه به آتش بسی فوری و گفت و شنید صلح میان روسیه و اوکراین دعوت کرد. اظهارات دونالد ترامپ در این باره روز 8 دکبر در شبکه‌اش ترو سوشال نشر شد. وی نوشت که بشار اسد دیگر نیست، از کشورش گریخته است. روسیه به رهبری ولادیمیر پوتین دیگر میل حمایت از او ندارد. به خبر دونالد ترامپ، مسکو با سبب جنگ در اوکراین که 600 هزار سرباز روس کشته یا زخمی شدند، توجهش را به سوریه از دست داد. او خواهان سازش ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین با روسیه شد تا به این دیوانگی پایان بخشد. دونالد ترامپ روز 7 دکبر با ایمانوئل ماکرون پرزیدنت فرانسه و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در پاریس ملاقات داشت. صحبت آنها بیش از نیم ساعت ادامه کرد اما از نتیجه‌اش به خبرنگاران چیزی گفته نشده است. بخشی از روز تاریخ از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز خبر می‌دهد.
نهم دکبر سال 2003 رئیس وقت حزب دموکراتی تاجیکستان محمد روز اسکندروف در شهر مسکو ربوده و در شرایط مرموز به دوشنبه برده شد. محمد روز اسکندروف با اتهام سوء استفاده از مقام خدمتی، تصرف مبلغ‌های دولتی و راهزنی و فعالیت‌های تروریستی به 23 سال زندان محکوم شد، هرچند خود او به بی‌گناهی‌اش اصرار می‌ورزد. همتایانش گفتند استرداد و زندانی شدن اسکندروف آغاز روند سرکوبی مخالفان تاجیک بود. 9 دکبر سال 2018 انجمن بین‌المللی مینرولوگ‌ها دو معدن نوی کشف شده در تاجیکستان را به فهرست جهانی مینرال‌ها وارد کرد. مینرال‌ها با نام فلغاریت و بدخشانیت را گئولوگ‌های تاجیک و روس در قلمرو بدخشان و وادی زرافشان پیدا کردند. مینرال‌ها معدن طبیعی میباشند که در استحصال تجهیزات طبی، اسلحه، موشک‌سازی و دیگر ساحه‌ها استفاده می‌شود. در تاجیکستان علمان کشور 30 مینرال نو پیدا کردند. در جهان بیش از 5300 مینرال ثبت شده است. 9 دکبر را چون زادروز سعدی شیرازی تجلیل میکنند. این شاعر و متفکر عصر 13 زاده شیراز ایران با گلستان و بستانش شهرت یار شد. 6 مصرع غزل معروفی او بنی آدم اعضا یکدیگرند روی یک قالی ایرانی نوشته شده است که سال 2005 در یک تالار کنفرانس سازمان ملل متحد آویخته شد.
صبح امروز بانک ملی 1000 روبل روسی را با 109 سومونی، 100 یورو با 1155 سومونی و 100 دلار را با 1090 سومونی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، شما نوید بامدادی را تماشا کردید. اگر نظر و پیشنهاد دارید زیر این برنامه برای ما نویسید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پسکوف گفت پناه دادن به بشار اسد تصمیم پوتین بود. خبرگزاری تاس روز 19 دکبر از قبل پسکوف نوشت که چنین تصمیم گیری به شرکت سروری دولت امکان پذیر نیست. رسانه های دولتی روسیه شب 8 دکبر گزارش دادند که بشار اسد در مسکو است و در روسیه حق پناهندگی گرفته است. سخنگوی کرمل نگفت که حالا بشار اسد در کجاست، ولی افزود در جدول ملاقات پوتین صحبت با او در نظر نیست. حکومت بشار اسد 8 دکبر بعد از 11 روز حمله غافلگیرانه شورشان سقوط کرد و با همین 53 سال حکومتداری خاندانی او در سوریه پایان یافت. حکومت بشار اسد 8 دکبر بعد از 11 روز حمله غافلگیرانه شورشیان سقوط کرد و با همین 53 سال حکومتداری خاندانی او در سوریه پایان یافت. مقامات روسیه اسد را رسما رئیس جمهوری پیشین سوریه نامیده، ادعا دارد که او در پی گفت و شنید با نمایندگان مخالفین مسلح راضی شده است کرسی پرزیدنتی و همین طور کشور را ترک کند. خودی او درباره سقوط رژیمش اظهار نظر نکرده است. روسیه همپیمان دیرین سوریه بود و در زمان جنگ داخلی این کشور در سال 2011 آغاز شده بود و حکومت بشار اسد یاری‌های مهمی نظامی و سیاسی کرده است. کشورهای غربی و مخالفینش بشار اسد را به جنایت‌های زیاد از جمله کشتن غیر نظامیان در سوریه متهم می‌کنند. اعلان آمار نو درباره سربازان کشته شده اوکراین، این شماره در ماه فوریه به 31000 نفر برابر شد. زلنسکی روز 8 دکبر در تلگرام نوشت که در این مدت 370000 سرباز اوکراینی زخمی شده، نیمی از آنها پس از تبوبت به میدانهای درگیری برگشتند. شمار سربازان کشته شده و زخمی اوکراین و روسیه بیشتر از آمار رسمی پنداشته می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده در شبکه اجتماعی ترو نوشت که در این جنگ 600000 سرباز روسیه کشته و زخمی شده. ترامپ و زلنسکی روز 7 دکبر در پاریس ملاقات کردند. تعداد قربانیان در غزه به بیش از 44700 نفر رسیده است. ایالات متحده و اتحاد اروپا گروه فلسطینی حماس را سازمان تروریستی می دانند. آمار نو روز 8 دکبر نشر شد. دقیق نیست که چقدر از کشته شده ها نظامی و چقدر غیر نظامی هستند. تنها گفته شده است که بیش از نصف قربانیان زنان و کودکان می باشند. طبق همین آمار در نبردها زیاد از 106000 کس مجروح شدند. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که حماس روز 7 اکتبر سال 2023 به اسرائیل حمله کرده دست کم 1200 نفر را کشت و تقریبا 250 نفر را گروگان گرفت. دست بردارید دعوت روی راست از مهاجران برای شرکت در جنگ. بخش میگران میدی رادیو آزادی آخری هفته گذاشتن نوشت که زمان و مکان ثبت نوار معلوم نیست. سیفید سرگرا در تلگرام که پیوسته نوارهای ضد مهاجران و تبلیغ جنگ را نشر میکند، این ویدیو را 5 دسامبر گذاشته است. مهلت شرطنامه از 1 تا 5 سال است. بعد آنکه مهلت به آخر رسید، به شما شناسنامه روسیه را میدهند. دیگر به شما اجازتنامه کار و یگان سند دیگر در کار نمی شود، میگوید یکی از نظامی پوشان در این ویدیو. مهاجرانی که در نوار ثبت شدند این پیشنهاد را نپذیرفتند. نظامی پوشا به مهاجران خبر دادند که از روسیه رانده خواهند شد. مقامات روسیه خبر دادند که در نتیجه عملیات نیلگال 2024 20,000 خارجی را از این کشور بیرون کردند. باری اول نیست که مهاجران را در روسیه برای شرکت در جنگ ضد اوکراین دعوت میکنند. سازمان یونیسیار از تاجیکستان خواست که پناهندگان افغان را اخراج نکند. در بیان این نهاد که روز 7 دسامبر نشر شد، از تاجیکستان خواسته شد است که به عهده‌داری های بین المللی خود برای محافظت از کسانی که از آزار و اذیت فرار کردند پایبند بماند. به گفته این سازمان، اخراج پناهندگان به هر کشوری که ممکن است با سبب جدی روبرو شوند، نقض کنوانسی سازمان ملل متحد است که تاجیکستان آن را امضا کرده است. رادیوی آزادی هفته گذشته خبر داد که مقامات تاجیکستان ده‌ها مهاجر یا پناهجوی افغانستانی را از تاجیکستان اخراج کردند. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور گریزه ها هم در این بیانیه خود گفته است که بین روزهای 3 تا 5 دسامبر مقامات تاجیکستان 41 شهروند افغانستان را که حداقل 37 تن آنها پناهجو بودند اخراج کردند. کمیسریت سازمان ملل متحد در امور گریزه میگوید در مورد امنیت این افراد که اکثرا مردان و سربانان خانواده هایشان بودند نگران است. به گفته یونیسیار این امر آسیب پذیری زنان و کودکان آنها را که در تاجیکستان ماندند بیشتر میکند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور گریزه ها از اخراج اجباری پناهندگان افغان از تاجیکستان ابراز نگرانی کرد و از مقامات تاجیکستان خواست که از این کار خودداری کنند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. در بیانیه این نهاد که روز 7 دسامبر نشر شد، از تاجیکستان خواسته شده است که به عهده‌داری های بین المللی خود برای محافظت از کسانی که از آزار و اذیت فرار کرده اند پایبند بماند. با گفته کمیسریت عالی سازمان ملل متحد، اخراج پناهندگان به هر کشوری که ممکن است به آسیب جدی روبرو شوند، نقض کنوانسی سازمان ملل متحد است که تاجیکستان آن را امضا کرده است. رادیوی آزادی هفته گذشته خبر داد که مقامات تاجیکستان ده ها مهاجر یا پناهجوی افغانستانی را از تاجیکستان اخراج کردند. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور گریزه ها هم در این بیانیه خود گفته است که بین روزهای 3 تا 5 دسامبر مقامات تاجیکستان 41 شهروند افغانستان را که حداقل 37 تن آنها پناهجو بودند اخراج کردند. کمیسریت سازمان ملل در امور گریزه ها میگوید در مورد امنیت این افراد که اکثرا مردان و سرابان خانواده هایشان بودند نگران است. با گفته این نهاد، این امر آسیب پذیری زنان و کودکان آنها را که در تاجیکستان مانده اند بیشتر میکند. منابع رادیوی آزادی در کنسولگری افغانستان در خاروق هفته گذشته گفتند که این مهاجران به واسطه گذرگاه شیرخان بندر به افغانستان گذشتند. با اطلاع منبع، مهاجران اخراج شده در شهر وحدت، ناحیه رودکی و شهر دوشنبه کار و زندگی داشتند. سندهایشان درست بود، اما سبب اخراج را نمی دانم. بیشتر اخراج شده ها از طرف پلیس وحدت بازجویی و سپس رانده شده اند. یک بار 16 و دفعه دیگر بیش از 40 نفر، یعنی در دو حالت اخراج کرده شدند، افزود منبع رادیوی آزادی. مقامات تاجیک تا کنون به خبرها در مورد اخراج پناهندگان افغان و نیز بیانیه کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان واکنش نشان ندادند. نصرت الله محمدزاده، سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، هفته گذشته در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود که از اخراج مهاجران افغانستانی خبر ندارد، ولی همزمان افزود بر اساس مقررات وقت قاعده های بود و باش را رعایت نمی کنند سبب اخراجشان می شود. در سالهای 2021 و 2022 زیاد از 80 مهاجری افغانستانی را از تاجیکستان رانده بودند. مقامات دلیلی راندن آنها را نقض قاعده اقامت نامیدند. در تاجیکستان بیش از 10,000 پناهندگان افغانستانی به سر میبرند. اکثر آنها تا به سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان به تاجیکستان آمدند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم.
در حالی که مردم سوریه سکوت دولت بشار اسد را جشن می‌گیرند، طبق خبری رسانه‌های روسیه و در این کشور پناهندگی گرفته است. میخائیل اولیانوف سفیر روسیه در وینا در صفحه خود در شبکه‌های اجتماعی گفت بشار اسد با خانواده‌اش در مسکو است. منظرنگیز نوروز شو در این باره گزارش می‌دهم. سرنگونی بشار اسد در روز 8 دکبر به حکومت داری خاندان او بر سوریه که 54 سال دوام کرد پایان بخشید. کشورهای غربی و مخالفانش در سوریه بشار اسد را با جنایت‌های زیاد از جمله کشتن غیر نظامیان، سرکوب مخالفان، قتل‌های عمومی، استفاده از سلاح‌های کیمیاوی متهم می‌کنند و می‌گویند او با چنین بی‌رحمی‌ها در یادها خواهد ماند. مردم آویزه با عکس بزرگی بشار اسد را خراب کرده خوشحالی دارند. این را پاسخ به سرکوبگری های بی‌رحمانه حکومت او علیه اعتراض های عمومی سوریه در سال 2011 می دانند. این تظاهرات به جنگ داخلی در این کشور تبدیل یافت. در نتیجه حمله احتمالی کیمیاوی در سال 2013 در غوطه شرقی واقع در کناره های دمشق بیش از 250 نفر و در ادلیب دست کم 89 نفر کشته شدند. فعالان در این فاجعه ها حکومت را عیبدار کردند. نیروهای حکومت بشار اسد را همچنین به حمله های به تکرار به مکتب و بیمارخانه ها و اعدام های خودسرانه گناهکار می دانند. بنابر اطلاع سازمان اوف بین الملل از سال 2011 تا 2015 حکومت سوریه دست کم 13,000 محبوس را در زندان نظامی به دار کشیده است. در مجموع در جنگ داخلی سوریه که از سال 2011 ادامه داشت قریب 500,000 نفر کشته شده، حدود 7 میلیون کس ترک کشور کردند. تحلیلگران سرنگون شدن حکومت بشار اسد را یک حادثه تاریخی می نامند. هاید کارشناس از پژوهشگاه چتام هاوس لندن در این باره گفت:
این حادثه تاریخی است، زیرا در دوام دست کم 15 ساله تنها یک حزب، یک رنگ و یک چهره در سوریه حکمران بود. با مردم اجازه نمی دادن که فکر خود را بگویند، حق نداشتند حتی مسئله هایی را که به نیازهای هر روزی آنها وابسته است، مثال فساد، قانون شکنی ها، سوء استفاده از قدرت محاکمه کنند. خب، حالا تصور کنید که امکانیت واقعی برای تأسیس نه تنها مثلا حزب ها، بلکه فعال کردن جنبش های اجتماعی و سیاسی هم پیدا می شود. شما می توانید آزاد و آشکارا در باره فساد، قانون شکنی ها و هر عمل نادرست صحبت کنید.
یک سبب استواری حکومت اسد را در پشتیبانی ایران و روسیه از آن می دانستند و حالا فروپاشی این رژیم را ضربه به پشتیبانانش تلقی می کنند. هنوز معلوم نیست که پس از سقوط رژیم اسد سوریه را کی و چگونه اداره خواهد کرد. سروزیر این کشور محمد جلالی گفته است با هر رهبری که مردم بپذیرند همکاری و حکومت را تسلیم میکند. رهبران بزرگترین گروه های مخالف اسد تهیه قانون اساسی و انتخابات نو را ضرور دانستند. برخی همچنین اظهار نگرانی کردند که اکنون سوریه را چی آینده در پیش باشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرام ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در مسابقه بین المللی جودو توکیو گراند سلیم 2024 در بین 44 کشور منتخب ژاپن پیروز، دسته تاجیکستان هفتم شد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. مسابقه بین المللی جودو توکیو گراند سلیم 2024 یا تاسکلوه بزرگ که روزهای هفتم و هشتم دکبر در پایتخت ژاپن شهر توکیو برگزار شد، با پیروزی میزبانان به پایان رسید. بعد نتیجه گیری دو روز مسابقه در حساب مدال ها، دسته منتخب ژاپن با کسب 38 مدال، 13 نشان طلا، 9 نقره و 16 برنجی جای اول را صاحب شد. ژاپنی ها از 14 وزن، 7 وزن میانی مردان و 7 وزن بین زنان در 13 تاش پیروز گشتند. تنها در یک وزن تا 100 کیلو میانی مردان مهمانان غالب شدند. ورزشکار روسیگی ماتوی کنیکوفسکی در حتی دسته بی‌طرف تحت پرچم فدراسیون بین المللی جودو مدال طلا به دست آورد. دسته های منتخب کره جنوبی، ایتالیا و گرجستان با یک تایی مدال نقره متناسباً جای های دویم و سیوم و چهارم را اشغال کردند. منتخب کانادا با دو مدال برنجی پنجم شد. دسته های مغولستان، تاجیکستان، پرتغالیا، خورواتیا، فرانسه، امارات متحده عربی و جمهوری چخ یک تایی مدال برنجی گرفتند. دسته تاجیکستان با یک مدال برنجی و یک جای پنجم زینه هفتم را از آن خود کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، تاسکلوه بزرگ در توکیو با شرکت بیشتر از 270 ورزشکار از 44 کشور 5 قطعه عالم طول 2 روز ادامه کرد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 4 نفر، 3 مرد و 1 زن شامل بودند. در روز اول توکیو گراند سلیم 2024 دو پهلوان تاجیک عابد جیبوف و ابوبکر شریف رقابت کردند. جیبوف که در وزن تا 66 کیلو در دور اول آزاد بود، در دور دوم ماتیا میسیلی ایتالیایی را شکست داد. بعدن وی در دور چهارک نهایی با رونالد لیمه برزیلی دست بالا شد. اما پهلوان تاجیک در دور نیمه نهایی از تاییکو فوجیساکه ژاپنی مغلوب گردید. جیبوی 26 ساله در مبارزه برای مدال برنجی بر هیناتا اونوی 20 ساله ژاپنی غلبه کرد. این مدال یگانه تاجیکستان در مسابقه توکیو گراند سلیم 2024 و برای جیبوف سیمین نشانی برنجی در مسابقه های گراند سلیم می باشد. پهلوان دیگری تاجیک ابوبکر شریف در وزن 73 کیلو در دور اول یوان ژیتک را از رومینیا، در دور دوم موسو شبدنبیکوف را از قرغیزستان و در دور سوم سویچی هاشیموتو را از ژاپن شکست داده با دور نیمه نهایی راه یافت. اما شریف در نیم فینال از تاتسوکی ایشیهارا ژاپنی شکست خورد. ابوبکر 21 ساله برای نشانی برنجی از همسال خود دانیل لاورنتیو روسیگی که در دسته بی‌طرف تحت پرچم فدراسیون بین المللی جودو هنرنمایی کرد مغلوب گشت و در نتیجه مقام پنجم را صاحب شد. در روز دوم مسابقه 8 دکبر پهلوان تاجیک امید جان رجبوی 21 ساله در وزن 90 کیلو در دور اول از نماینده ژاپن هیدتوشی توکوموچی 22 ساله شکست خورد. ویکتوریا کیسیلیووای 19 ساله در سبقه زنان در وزن بیش از 78 کیلو در دور اول از خینران نیوی 20 ساله از چین مغلوب گشت. با غالیبان و جایزه داران رقابت های انفرادی بجز از مدال تحفه های مالی تقدیم گردید. مبلغ عمومی جایزه های مالی مسابقه 154,000 یورو مقرر شده بود. برای جای یکم 5,000 یورو، برای جای دویم 3,000 یورو و برای جای های سیوم 1,500 یورویی. همچنین ورزشکران در مسابقه مذکور صاحب امتیازها در رده‌بندی جهانی جودو گردیدند.
کشوری آلمان دلمراد ارگاشف پناهجوی تاجیک را بعد 13 سال راند. با وجود هشدارها از احتمال شکنجه و حبس شدنش در تاجیکستان، مقامات آلمان فعال مخالفین دلمراد ارگاشف را ماه اکتبر از خاک این کشور اروپایی بیرون کردند. با گزارش دیدبان حقوق بشر، حالا وی در دوشنبه است و در حبس پیشکی قرار دارد. چرا آلمان به دلمراد ارگاشف حق پناهندگی نداد و او را بعد 13 سال از قلمروش بیرون کرد؟ اخراج بعضی از نمایندگان مخالفان تاجیک از آلمان و کشورهای دیگری اروپایی در سالهای اخیر بیانگری چی است؟ موضوع برنامه گپ آزاد همین است و ما از نماینده‌های مقامات و کارشناسان طرفدار حکومت در داخل تاجیکستان خواستیم که در این برنامه شرکت کنند و سوال‌های ما پاسخ دهند، ولی آنها این را قبول نکردند و نآمدند. و مهمانان امروزه ما شرف‌الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان و عبدالستار بابایف رئیس کمیته نجات گرفتگانان و زندانیان سیاسی هستند. سلام، خوش آمدید به برنامه ما و درود بر شما بینندگان گرامی که ما را همراهی می‌کنید. شرف‌الدین گدایف، بیاید از شما آغاز میکنیم، چون با قضیه دلمراد از نزدیک شما آشنا هستید. چرا صرف نظر از آن که سازمان های حقوق انسان ابراز نگرانی داشتند و خودی او حتی رگ های دست و پایش را برید، مقامات آلمان وی را از حدود این کشور بیرون کردند و سرانجام در دوشنبه دستگیر شد؟ چرا؟ مرحمه.
در اینجا درود و سلام به شما، درود و سلام به همه بینندگان رادیو آزادی. در اینجا دو عامل می تواند وجود داشته باشد. هم از یک طرف اگر مسئله های کمبودی حقوقی باشد، از طرف دیگر این بعضی از لابیگری هایی که در اینجا حکومت تاجیکستان انجام داده ایستاده است، اینا تاثیر خود دارند و حالا ما در این مورد کارشناسان ما کار پیش برده ایستادند و ما معین و مشخص کردیم مرکز های لابیگری تاجیکستان را و به مرکز های معین و مشخص ما رساندیم که این لابیگری ها به این روندی اخراج های مجبوری در کشورهای اروپایی تاثیر داشتند. و از طرف دیگر نه همه پناهجویانی که در این کشورها میآیند دانش های کافی و مکملی حقوقی دارند و ادوکات ها نیست در اینجا، ادوکات های تخصصی نیست کم هستند.
محترم گدایف، ما حالا به این موضوع برمیگردیم. عبدالستار بابایف، برداشت شما از این قضیه چی است؟ مرحمه.
در قضیه اخیره که اینجا گفته شد، قضیه دلمراد ارگاشف، منم گفتن هستم که دلمراد ارگاشف چون عضو جنبش اقتصاد و رشد تاجیکستان که آقای شرف‌الدین گدایف را برای مثال میدونند و شرف‌الدین هم خوب تر میدوند این قضیه را. خب ارگاشف قبل از سال 2015 اصلا در اروپا و دیگر کشورها زیادتر به قضیه تاجیکستان یک مدت هم تنفس شده بود، مهاجرین سیاسی کمی آمدن، کم توجه میکردن و بعد از سال 2015 و بعد حادثه های این گویا تبادلاتی نظامی جنرال نظرزاده، خب مردم اینجا آشنایی پیدا کردن به این قضیه ها که در کشور تاجیکستان چون این حوادث رخ میدهد و مردم از کشور خارج میشوند و اینها قبل از سال 2015 نفرانه که بودن، امسال ارگاشف و دیگران که سال 2012 و 13 و 14 آمده بودن. و در اینجا گفته نمیشود که تنها ما نمیتوانیم بگیم که با کمال معذرت من از همه دوستان که بگیم که تنها در اینجا خود کشورهای اروپایی گناهکارند و برادران عزیز ما نفرانه که بگیم که مخالف حکومت هستند، پناهنده های در طلب پناهندگی هستند، اینا از طرف اینا هم بعض قانون شکنی ها دیده می شود و نباید که ما در اینجا خدمت خسونه کنیم بگیم که مردم باید همه 100% اینا ها بیگناهند، جوانانه که یک نفرانه که استرداد می شوند از این کشورهای اروپایی، اینا 100% بیگناه نه، چون این نیست، چون بعدا ما با کمیته ما وقتی که مراجعت می شود و ما می آموزیم، همه گروه ها می آموزن، می بینن که نفرانه که استرداد شدن با کدام جرم و با کدام دلیل و اینا معلوم شد که بعضی قانون شکنی ها با بعضی قانون شکنی های مثل حجت گذاری های بردوباشت این کشورها را رعایت نمی کنند، همین هم سبب می شود.
یعنی شما گفتنی هستید که این قانون شکنی ها یعنی با عیب خودشون صورت گرفته هستند، نه از طرف های بیرونه این کار انجام گرفته است، همین است؟
بله نه ببینید در اینجا چیزی که آقای شرفی گتایف ابراز کردن لوبیگری حکومت به خصوص سفارت های تاجیکستان در اروپا خیلی تلاش میکنن که نفران سیاسی را نفرانی که مخالف حکومت کنونی تاجیکستان هستند به تاجیکستان استفاده کنند و وقتی که چنین سر و صداها میشود اونا میبینند که یک نفر را حالا که در حالت بازداشت است و در حالت استرداد است با اونا هم با دلیل و سندهای بافته خودشان در اینجا با مقامات های اینجا پیشنهاد میکنند و از اینا طلب میکنند که خب اینها مرتکب شد و اینو هم بسیار از این نفرانه که استرداد شدند ما میدونیم حتی دانه به دانه نفر به نفر که از کشور پولند چند نفر از دیگر جو چند نفر دیپورت شدند اینها اصلا بعض از بسیارشون حتی به حادثه های خانوادگی که در مناسبت زن همسران خود خب دیگر یا ما ببینید منتالیتی ما تاجیکان است که مردم اروپا فرق میکنند در اینجا این قضیه حساس است زنان خیلی هم حقوق بلند دارند وقتی اینها شکایت میکنند قضیه ها بسیار شدنگی هست در اینجا نفرانه که استرداد شدن خب دیگه بعد مورد استرداد قرار میگن است
تشکر جناب گدایف نظر شما چه هست یعنی در اینجا مسئله واقعا قانون شکنی هست مرحمت
من در اینجا از نگاه حقوقی راضی نیستم چون این دو مسئله با هم فرق میکنند اگر که گرچند که قانون شکنی ها یا چیزی در این کشورها صورت بگن اونها باید در مسئله الهیده باید دیده و برآمده شود هیچگاه نمیتواند این دو مسئله به همدیگر تاثیر داشته باشد یکی مسئله خطر به جان انسان است که مطابق بند 3 قانون اروپا حقوق انسان برآورده شده است و هیچ شهروند نمیتواند اگر در کشورش خطر تهدید کند به وطنش برگردانده شود این مسئله تماما از نگاه حقوقی درست نیست
ببینید بابایف گفتن که همین قانون شکنی ها چی هستند میتونید مثال نمونه بیارید مرحمت ابسطور بابایف شما چی میگوید
من پیش از همه گفتم که در اینجا خب اول اینکه بسیاری از نفرانی که استرداد شدند از کشور پولند از اتریش از آلمان اینها پیش از همه با همون حجت هایی که باید که بلا فرض میکنیم که از خود مقامات های مهاجرتی یا که همون سازمان های مربوطه که مربوط به مهاجر هستند وقتی که برای آنها جوابی رد میآید برای پناهندگی باید آنها دوباره مراجعت کنند به همون سازمان های مربوطه برای درخواست دوباره پناهندگی بدن ولی اکثر این مردم به این سفرها نمی روند دانش کافی ندارند و جنایت ها نگیم خب بگیم همون کمبودی هایی که قانون شکنی هایی که اینا ثابت میکنن خب این جو قانون شکنی ها خیلی که من گفتم خب اصلا بسیارشون نفرانی که استرداد شدن اویلوی بود خب اگر مثال ما فکر کنیم فاروق اکرامف که از تاجیکستان از کشور پولند به تاجیکستان استرداد شد و حالا 23 سال روانه زندان شد خب این که معلوم است که یکی از سببهایش در کشور پولند زندگی میکرد من را خوب میدونم بعد مناقشه های اولوی بود و اونا هم کار تا جایی رفت که بین اونها جدایی افتاد و کار بسته تو با دادگاه های کشور پولند باید ها شد یکی از سببهایش هم اینها بود میتوند و از سبب دیگر است امثال بلال قربان علی که از کشور آلمان با تاجیکستان استرداد شد این بود که حتی اون کس خب دانش کافی و سواد فهمی حجت‌گذاری و جواب و رفتن اینا نداشت و اینها سبب شدن که اونها با تاجیکستان استرداد شدن من گفتنی نیستم که در اینجا اینها 100% گناهکارند ولی ما باید بدونیم نفرانی که از کشور تاجیکستان میخواهند بیایند خب و حالا هم حضور دارند اینها باید پیش از همه با وکیلان دفاع خود صحبت کنند بدونند که در یک کشور قرار میگیرند که منتالیتی اروپا از ما فرق میکند خب معلوم است که در تاجیکستان دیگر مردم رو تا درجه با دیگر این ما میبینیم از رسانه ها که امروز خیلی مردم در مکتب ها در دانشکده ها طالبان با استادان مثال چه رفتار میکنند و استادان با طالبان چه رفتار میکنند خب مردم در یک حالت قرار گرفتند بعد حالت های بد تربیوی اخلاقی و چنین روند ها هم در اینجا وقتی میاد صورت میگیرند برای این مردم دیگه خوشایند نیست و یکی از سبب هاش هم همین میشود باید مردم پیش از همه به قانون های این کشورها رعایت کنند
تشکر جناب گدایف نظر شما به همین حرف های بابایف چی است شما راضی هستید
من کاملا به این حرف راضی نیستم چون من بیشتر کم را در روندهای خودی ادارات مواجهت کشور اروپا میبینم و در نظام آنها نیز میبینم. هیچ یک کشور اروپایی حق اخراج شهروندان تاجیکستان که آنها دعوای پناهندگی دارند و دلیلها برای این دلیلهای کافی دارند. فرض مثال خود دلمراد ارگشف را مثال میاریم، حدود بیشتر 10 سال در حرکت ما بود و با ما همکاری میکرد و در گیتیما شرکت میکرد. تمامی دلیلهای بزه داشتند و هیچ نه جنایتی نه ویران کنی معمولی و هیچ یک جنایت را هم صادر نکردند و بنابر همه این رو اگر که ما چیزی که برادر عبدالستار میگه همه این رو اگر ما یک طرف گذاریم، این فرد میساد روشن خود ارگش بود. چرا به این ندادن؟ چرا این رو پیش کردن؟ سازمان های دیدبانگاه حقوق بشر در این موید اعتراض کردن، سخن گفتن، ولی همه این رو صرف نظر کردن و دلمراد ارگش رو به تاجیکستان استقبال کردن. من فکر میکنم که در پشت اینا باز دیگر مسئله های هستن که برای ما کاملا روشن نیستن، ولی ما بعضی از مرکزهای اون لابیگری هایی که در این موید کار کردند و تلاش کردند که این مهاجران سیاسی به تاجیکستان استعداد کشته شوند، ما مرکزان ها را پیدا کردیم و نسبتشان تحقیق برده ایستادیم.
تشکر. ببینید یک سوال دیگر، سفیر آلمان در تاجیکستان در یک مصاحبهش با رادیو آزادی چند پیش گفت که در حال حاضر 30,000 تاجیکستانی در اینجا یعنی در آلمان کار و زندگی میکنند. بعضی از آنها پناهجو یا پناهنده هستند. اگر فکر میکنید تصمیم آلمان نقشه‌ریزی شده است، چرا از میان صدها نفر 2-3 کس به قبل هدف قرار گرفتند؟ محترم گدایف نظر شما.
ببینید این 30,000 که در کشور آلمان اومدن، آنها پناهجو نیستن، آنها دانشجو و مهاجران مهنتی هم اکثریت هم. و اون نفرانی که آمدن در این کشورها پناهجو هستن، آنها از ظلم و استبداد و از یک نظام بسیار جنایتکار و جنایت پیشه گریخته به کشورهای اروپا پناه آوردن و شرایط آنها فرق میکنند. آنها در مقابل تمام امکانات های یک رژیم قرار دارند که آنها در تعقیب این رژیم قرار دارند و شرایط اینها از اونها فرق میکنند. نمیتونه این را با یک یا دو یا سه مهاجر بگیم که زیر دوربین اینها قرار گیرند، بلکه اینجا یک نظام کار کرده ایستاده است که حتی یک یا دو یا سه مهاجر را به تاجیکستان استرداد کردن یا مجبورن برگرداندن، این تاثیر کلان بر روی مبارزه و تاثیر کلان بر روند مبارزه دموکرات خواهی میزند.
به همین سوال و به همین پاسخ های گدایف شما چی نظر دارید؟ موقع شما چی است؟ مرحمه.
من قبلا هم گفتم که نباید ما کار را توجه با اندازه بریم که به برادران و دوستان خودمان به این فعالان سیاسی پناهجویان خدمت خیرسانه کنیم. باید بدونیم، باید بگوییم، برسانیم که اونها نباید قانون شکنی کنند. خب قانون هایی که در هر کشور هستن، قانون های بود باشه اونها را رعایت کنند. و بچنین اصلا ببینید در قضیه ما برمیگردیم، در قضیه ببینید در ترکیه چه ترکیه از اونجا استرداد شد رئیس روبری گروه 24 سهراب ظفر و نماینده این گروه نصیب جان شریفو. در اینها ما یکم کمبودی ندیدیم و نمیبینیم. ما تحقیق میکنیم، کمیته شهروندی نمیدونم گراگونا و از یونس تاجیکستان برای هر یک نفری که از همون ساعتی که بازداشت میشود ما آگاه میشویم، ما تحقیق میکنیم، میبینیم که اینها به چه گونه به کدام جرم مبتلا چون حالت شدن. در قضیه سهراب ظفر و نسیم جان شریف یکم شک و گپی نیست که اینها به یکم اونو یگون قانون شکنی نکردم و خب دیگر منفعت های همون کشورها بودن، میدونم منفعت های شخصیت های خودی همون رئیسان جمهور بود که مثال اونو تبادل کردن و مخالفان ترکی را از تاجیکستان گرفتن در عوض اینا. و همچنین در کشور روسی هم ما نمیتونیم بگیم که فعال حقوق شناس یا که خب حقوق شناس من نماینده حقوق شناس مردمی ایزد امان کرامت‌الله شریفوف که حتی کرامت‌الله شریفوف شهروند کشور روسیه بودن، شهروند هیچ وقت شهروند کشور تاجیکستان نبودن، آخری وقت ولی با تاجیکستان استرداد شدن. بعد دالوف عضو گروه 24، نعیم جان سمیف
سابق رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سوات، اینها به یگان اساس از این کشورها خارج شدن، استبداد کرده شدن به تاجیکستان. اینها هیچ گناهی نداشتن، ولی نفران آخرهای وقت از کشورهای اروپایی، من حتی در اینجا نامشون همش دارم، میتونم که بگم، ولی خب نمیگم. آوردن نام ها اینا یک کمه برادران عزیز ما اشتباهات کردن، چون من حتی در برای دلمراد ایرگشف هم حالا بعدا بعد از برنامه با آقای شرف امشمت سنت همه میگم، پیشنهاد میکنم یک کمه. خب نمیگم که اینها واقعا هم گناهگار بودن، نمیدونم اینها جنایت صادر کرد، ولی کمبودی های صادر شد از طرف اینها.
یک لحظه جناب بابایف، یک لحظه، بله بله یک لحظه خواهش میکنم. شما حالا گفتید که یکی از مشکلی که اینها روبرو بودند و استرداد شدن مسئله جنجال آیلوی در کشورهای یعنی آلمان بودن، یعنی جنجال آیلوی میتونید مثال بیارید؟ یعنی چگونه جنجال آیلوی؟ چی شد با اینها؟ چی واقع رخ داد؟
واقعا من خیلی که گفتم در اروپا فرق میکنه، اینا نسبت زن خیلی هم حساسیت دارن، حساسند. خب من اگر نمیشه در اینجا باید نام برد، ولی اکثر چند نفر از این دو نفر از این استیزاد شده ها، یکی از کشوری آلمان و یکی از کشوری پولند، یکی از سبب شد، یکی از سبب هایی که در اینجا چند سبب رو آورده، یکی از این سبب ها این ارزیابی میکنم که با چنین سبب ها هم بر اون گناه اونها زم شده است. و باید دوستان بدونند، بفهمند که خب اینا کشورهای اروپایی در چهره هر یک مخالف، در چهره هر یک فعال سیاسی خیال میکنند که همه اینها شخصیت های خب باسواد، خب از حکومت تاجیکستان در حالت اینها نارضایتی میکنند.
شما درست است، شما به سوال ما پاسخ ندادید. درست است، بله، شما به سوال ما پاسخ نگرفتیم از این جوابی شما، یعنی با در خانوادهشون با همسرشون جنجال کردن، همسرشون لاتکوب کردن، چیکار کردن، فرزنداشون از زدن چیکار کردن؟
با خود همسرشون هم خیلی هم جدال داشتن، نافهمی ها بینشون بود، هم در کشوری آلمان ها و هم در کشوری پولند، که یکی از سبباشون هم این نمیتوان ارزیابی کرد.
تشکر. شرف الدین گدایف، اینجا ضعف سازمان حامی حقوق پناهندگان تاجیک است یا در عموم سازمان های مخالفین که نمی توانند به درستی از حق آنها یعنی حمایت کنند، آیا یا اینکه درست راهنمایی کنند، علت چی است؟ مرحمه.
ما تا هنوز هم یگان سازمانی حقوقی نداریم که آنها توانند با طوری درست به مهاجران سیاسی که در کشور اروپا اومدن درخواست پناهندگی میکنند با آنها کمک حقوقی رسانند. و چند سازمانی که حالا تازه تاسیس یافتند و آنها تجربه کافی ندارند و چندان هم اعتراف شده نیستند و آنها نمیتوانند در این روند تاثیر زیادی رسانند و در آغاز کارم نمیتوانند با آنها یاری حقوقی درست رسانند که آنها به اشتباهات در آغاز کار نزنند. و دیگر هم باید در اینجا مسئله دیگر را قید کنیم که در روند سپاریدن پناهندگی بعضی از مشکلات های وجود دارد. عرض مثال، وقتی که شما می آید در اینجا پناهنده می سپارید و من می توانم بدخشان یا پامیر را بیارم، زبان پامیری ما ترجمان نداریم و چند از متخصصانی که هستن شهروندان آلمان از زادگان بدخشان برای آنها مجوزی ترجمانی نمیدین، لیسانسی، و برای آنی که دانشکده یا دانشگاهی وجود ندارد که این اختصاص آنها را تصدیق کنند، زبان‌های پامیری و آلمانی. و این شخصیت‌هایی که از امروز از بدخشان میاد، آنها با زبان خودشان استفاده کردن نمیتونند، که این هم یکی از مشکلات کلانترین شهرهای اروپایی است.
خب من در اینه که آقای شرف‌الدین ناظر ابراز کردن، برادران بدخشانی و دیگر نفران، ببینید شما در هر یک کشور اروپایی اگر نفری که میخواهد که با زبان خودش باید مصاحبه شبتید همون پروندهش آغاز شود، میدونم طلب پناهندگیش، وقتی اون میگد که برای من باید که ترجمان با زبان خودم باشد، اگر تو این ترجمان حاضر نشود، این حق دارد که به دادگاه یا که به همون شعبه پناهنده دی برای دادن مصاحبه خود ترجمان خود نرود. و ما میدونیم که اکثر برادران بدخشان همشان، من 90% گفتم میتونم که اونا مردم خوب دانشکده خونده و همه اونا زبان روسی رو حتی از زبان تاجیک هم زیاد هم ندارن، برابر زبان تاجیک خوب میدونن و ترجمان ها به زبان های خوب روسی هم هستن، فارسی و تاجیکی، و حتی میشود که پیدا کرد. خب این هم از یکی از کمبودی های ما هست که تا امروز ما نداریم ترجمان ها به زبان تاجیکی باشن. خب
مثلا رو میخواهم در اینجا قید کنم که دانستن زبان، داشتن جای کار نمیتواند مانعی اخراج شود، چون اگر که یک شخص مطابقت به همون دل های پناهندگی کنند باید که به اون شخص داده شود.
بله.
و بعضی شخص بعضی از کشورها به مثل کشور آلمان در بعضی حالات ها برای بعضی از اون ولایت های این کشور آلمان امکانیت میدهد که پناهجویان رفته یکم اختصاص رو بیاموزند و در نتیجه خودشان را حجتاشان را قانونی گردانند و می توانند در این صورت بردوباششان را در کشور آلمان قانونی سازند و در این کشور مونند. ولی نه همه کشور اروپایی چون می کنند و شهرداری را برای پناهجویان پیش می کنند.
تشکر. و حالا برگردیم به قضیه دلمراد ارگاشف. تا این دم چند سازمان بین المللی از جمله دیدبان حقوق بشر تصمیم مقامات آلمان را برای اخراج دلمراد ارگاشف تنقید کردند. آنها از برلین خواستند که از تاجیکستان آزادی او را بطلبد. مثلا فرانک شواب عضو بوندستاگ یا پارلمان آلمان هم از طرز اخراج این مخالف تاجیکستان ناراضگی کرد. آیا فکر میکنه تغییرات در قضیه او پیش خواهد آمد؟ ابسطر بابایف مرحمت شما.
من فکر میکنم که هیچ تغییراتی نمیشود، چون ما شاهدی آن بودیم که در کشور آلمان چند سال قبل عبدالله شمس الدین، پسر یک از فعالان سیاسی عضوالی ریاست حزب نهضت قومی تاجیکستان، آقای شمس الدین سعید، پسرشون از کشور آلمان به تاجیکستان استردار شد. ده ها تظاهرات دایر کردند، حتی شهروندان آلمان، همه سازمان ها، ولی به نتیجه ماند و عبدالله شمس الدین به 7.5 سال روانه زندان شد. فکر میکنم که خب دیگر قضیه آقای گلبدین، آقای دلمراد ارگاشوف هم مثل از تجربه ها نشان میده که مثل عبدالله دیگر به بازگشت و به تغییرات باقی میماند، چون که ما اینا در نتیجه خب دیگر تجربه ها دیدیم که مقامات هیچ وقت به این خب دیگه عهد و پیمانی که در نزد سازمان های بین الملل حقوق بشر و کشور های دموکراسی گرفته است و اون عمل نمی کنه.
تشکر. اشرف الدین گدایف، شما که به مسئله ارگاشف زیاد علاقمند بودید، یعنی با وکیلش هر روز در تماس بودید و تلاش داشتید که اون بچه را آزاد کنند ولی نشد، نظری شما چی است؟ باور دارید که اون برمیگرده؟
ما امید داریم که دلمراد ارگاشف و دیگران نسبت برگردن به کشوری و اروپا، چون این پیش از همه مسئولیت جانی آنها است که با اشتباه آنها شهروندان تاجیکستان تحت یک شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند که این قانون شکنی بسیار سخت از جانب کشورهای اروپا است و ما امید داریم که با تلاش سازمان های بین المللی و با گفتگو در با دیپلمات هایی که اروپایی ما بتوانیم این شخصیت ها را دوباره به کشوری آلمان برگردانیم، چون ما نمیتوانیم این قضیه را همیشه گذاریم، چون اگر این قضیه همیشه گذاشته شود میتواند با این حالت و این بسری دیگران بیاید.
تشکر. و حالا به سوال آخر میرسیم و خواهش میکنم که خیلی فشرده تر، زیرا وقتمون یک کمی تنگ تر است. ایده اخراج های اخیر را از پولش و آلمان به اعتراض ضد امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و تخم زدن به ماشین او در برلین در سال 2023 وابسته میدانند. این فرضیه تا کجا درست است؟ آیا وضع پیش از آن بهتر بود؟ محترم گدایف، شما
ما فکر میکنم این قضیه رو باید در علاقمیدگی بررسی کرد. هر یک قضیه با هم دیگر فرق میکنه، ولی میشود یک چند قضیه رو با هم به یک جا بررسی کرد. فرض مثال قربان بیلولوف و دیدمراد ارگاشف و اون بچه که از پولشا ایکراموف از پولشا اخراج شد، این هر سه نفر در همون دیدم های شرکت داشتن و اینجا میشود باز از یه سهرابی زفر و نسیم جان شریف رو با هم اوورد، چون پنج نفری که در عقب اخراج شدن یا دو نفرش دزدی شدن، این هم همش با یک قراری رئیس جمهوری تاجیکستان تعلق داشت، چون وقتی که از برلین برگشت و چند روز در یک حالتی شاکی قرار داشتن و قراری مخصوص قبول کرده شد که با هر راه واسطه با تمام امکانات های دیپلماتیک استفاده برید و تمامی امکانات های مالی و پولی را استفاده برید و تا اینکه ضربه به این مخالفانی در خارج بوده زنید. من فکر میکنم که تاثیر امکانات هایی که امام علی رحمان امکانات های مالی و پولی و تمام رسورس های دیپلماتیک را در مقابل اپوزیسیون استفاده کرد، تاثیر خود را داشت.
تشکر. ابسطور بابایف، نظر شما، فکر شما چی است؟ مرحمت.
خب در این قضیه که در کشور آلمان رخ داد، بگیم که اون آمدن رئیس جمهوری تاجیکستان به کشور آلمان و بگیم که تخشپی برادران گروه 24، اصلا در این قضیه این دو نفر بلال قربان علی بلال و فروخ اکرام خب دست نداشتن. نفرانی که این کار کرده بودن در کشور آلمان هم پناهنده با پناهجو قرار دارم و این نفران فقط در اونجا شرکت داشتن، خب بودن در همون دور، ولی مستقیما اینها مرتکب چنین کار نشده بودن و یکی از من مستقیما نمیدونم. خب در اینجا دیگر سعی و تلاش مقامات های تاجیکستان و خود کبرتی سفارت برای این بود که نفران به تاجیکستان برگردونده شود، چون این خیلی هم گناه عظیم میدونستن، حتی در حریم خود رئیس جمهوری تاجیکستان، چون به سببی خب دیگر ما دیدیم که یک کاری شد که خیلی تاثیرگذار و تاثیر داشت و اینها هم باز هم من برمیگردیم سر همین که خب دیگر کمبودی ها یک ذره از طرف این دو برادر که در همین حادثه هم شریک دانسته شدن بود کمی قانون شکنه هاشون و چلی که میدونیم خب دیگر فروخ اکرام هم در اون اوارها بود، ولی فقط ثبت میکرد با دیگر نفره که ثبت میکرد، اونم در ثبت اومده است. اون زندان به 23 سال شد و خوب بلال قربان علی 10 سال اون زندان شد. خب یک کمی کمبودی و نارسایی از خود اونها هم سر زده بود، با وجود که حکومت تلاش کرد، سفارت تلاش کرد که اینها به تاجیکستان استرداد شوند.
خب قبل از اون که برنامه رو به پایان برسانیم، جناب گدایف شما گفتنی دارید؟ اگر دارید مرحمت.
ببینید در اینجا وقتی که رئیس جمهوری تاجیکستان سفارش داد که نفرانی که در این گردهمایی‌ها شرکت کردن یا مخالفی که در خارج کشور قرار دارن، دیگر فرق ندارد که در کجا بود و در کدام تخمزنی شرکت داشت یا در نزدی چیزی بینای کانسلر بود، دیگه برای اونها فرق نداشت. به این خاطر اینجا بیشتر من فکر میکنم که تمام رسورس های دولتی استفاده شده است به خاطر برگردوندن مخالفین، این تاثیر دارد بیشتر.
تشکر زیاد. بله تشکر زیاد، سپاس از هر دوی شما. مهمانان ما شرف‌الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان و ابسطور بابایف رئیس کمیته نجات گروگانان و زندانیان سیاسی. در همینجا برنامه را به پایان میرسانیم. بینندگان ارجمند، اگر سوال یا پیشنهادی دارید در زیر برنامه گپ آزاد در یوتیوب بنویسید. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
پای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره شب پای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم.
آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است با چه قطر شدون ام قسمای بر درو وای بیزار شدون ده شبای بیزدرو با چه قطر شدون ام قسمای بر درو وای بیزار شدون ده شبای بیفرو
سرخط خبرهای مهم از یک بازداشتگاه روسیه 11 مهاجر را به تاجیکستان میفرستند. خبرگزاری تاس گفت با اسد و خانواده‌اش در مسکو پناهندگی دادند. و نظرسنجی آیا به دادنی پاره کارتان بود می شود؟ روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. دوامی چند دقیقه بعدی شما رو با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا میسازیم. امروز دوشنبه 9 دکبر. برنامه رو از یک خبر خارجی آغاز میکنیم. رئیس جمهوری برکنار شده سوریه بشار اسد همراه اویلش در شهر مسکو قرار دارند و در روسیه پناهندگی گرفتند. در این باره خبرگزاری تاس و دیگر رسانه‌های دولتی روسیه شام یکشنبه با استناد به منابع خود در کرمل خبر دادند. در خبر تاس بشار اسد همچون رئیس جمهوری سابق گفته شده است، هرچند رسما او استعفای خود را اعلام نکرده است. هنوز معلوم نیست که اسد چگونه به مسکو رسیده است. صبح روز یکشنبه خبرگزاری ریترز با استناد به معلومات فلایت رادار نوشت که هواپیمایی که گویا اسد در آن پرواز میکرد از رادارها ناپدید شده، حتی تخمین های هم بودند که اون سقوط کرده است. بشار اسد از سال 2000 رئیس جمهوری سوریه بود. از آن پیش پدرش حافظ اسد 29 سال بر این کشور خاورمیانه رهبری کرده است. شورشیان روز 8 دکبر وارد شهر دمشق شده سقوط حکومت بشار اسد را در سوریه اعلام کردند. با همین با 53 سال حکومتداری خاندان او پایان داده شد. بشار اسد را مخالفانش در سوریه و کشورهای غربی با جنایت های زیاد از جمله کشتار غیر نظامیان متهم میکنند. سقوط رژیم بشار اسد را در سوریه شکست بزرگ برای کرمل میدانند. روسیه در برابر ایران در سالهای جنگ شهروندی تقریبا 14 سال در سوریه از حکومت بشار اسد پشتیبانی میکرد. مقامات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگویند در مرکز نگهداری موقتی شهروندان خارجیان سرایستی وزارت کارهای داخلی روسیه در شهر یگوریفسکی ولایت مسکو 98 شهروند تاجیکستان نگهداری میشوند. معلوم نیست نفران با چی سبب در این مؤسسه نگه داشته میشوند، ولی با اطلاع مقامات در ملاقات با آنها روز 5 دکبر کارمندان خدمات کنسولی سفارت تاجیکستان مسئله با چیپته بازگشت به وطن تامین کردن 11 نفر آنها را حل کردند. علاوه بر این به شهروندان تاجیکستان خوراک و آب و دیگر کمک های نیازی اول ارائه کرده شده است. در خبر رسمی گفته می شود که با شهروندان بازداشت شده اوید با دیگر گونه ها در قانون گذاری روسیه در سمت مهاجرت هم صحبت ها انجام داده شده است. تقدیری 85 مهاجر دیگر مشخص نیست. سفارت تاجیکستان در روسیه در سامونش تنها نوشته است که آنها نیز در فرصت نزدیک به وطن باز پس فرستاده می شوند. این خبر در حالی است که روسیه بعد حمله به تالار کنسرتی کروکوس خانون های مهاجرتش را به شدت محدود و سخت‌تر کرد و هزارها مهاجران از جمله تاجیکستانی ها را بازداشت و استرداد نمود. حدیثه های پایمال شوی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه همه روزه رسانه می شود. و خبر دیگر هم وابسته به مهاجران است. نخست وزیر روسیه میخائیل میشوستین قرار امضا کرد که بر اساس آن برای گرفتن شهروندی روسیه نرخ یگانه امتحان های زبان روسی و تاریخ و اساسهای دولتداری فدراسیون روسیه تعیین می شود. خواستاران گرفتن شهروندی و شناسنامه روسیه باید برای هر یک امتحان 2950 روبل جمع 5900 روبل سپرند. نرخ امتحان ها برای گرفتن اجازت نامه زیست موقتی در روسیه 5900 روبل و اجازت نامه کار 3800 روبل تعیین شده است. بسیاری از مهاجران از جمله از تاجیکستان گرفتن شهروندی روسیه را امر مهم برای بود و باش آسان و قانونی در این کشور ارزیابی میکنند. امروز 9 دکبر روز جهانی مبارزه بر ضد فساد یا کروپسی است. فساد یکی از مشکلی های اساسی در تاجیکستان گفته می شود. در فهرست امسال شفافیت بین الملل یا ترانسپرنسی انترنشنال تاجیکستان در جایگاه 162 قرار دارد که از پایین ترین زینه ها در رده بندی است. همکاران ما مولا رجب یوسفی و امیر ایسایف از ساکنان در خیابان های دوشنبه پرسیدند که آیا بدادنی پوره در تاجیکستان آدم کارش را بود کرده می تواند؟ با هم ببینیم که مردم در این باره چی گفتند.
های هر سیل می شود. اینو راست همی بود می شود. یکم روز نمی شود همی شدید.
خود شما یکم بار همی حالت روبرو شده؟
های بود آوا.
می شود نقل کنید برای ما؟
های چلی نقل می کنید. همی سپرافی... بوده سپرخه دکتور یا سپرخه وای نیره گرفتن یک های یکم چی میتی با کورت حال میگرد آنم خیلی
اگر نتی؟ اگر
نتی نمیکنه
میمه بو نخودم خیلی سوده
خب شما اداره دولتی هم کار افتاده شده؟
ها
مثلا سر وقت کاراتون بود کردن یا
کشون؟ کدن بود کدگی هم
مثلا کدام اداره چی کارتون بود کرد؟
خیلی من شغل احولی با میرم یکدم میکنن نصبت های خوب دارن
نوزیت که یا که حقیه نمیدونم همه جا در از یکان جا به اسمون یکان کار بود نمیشه همه جای زی اگر اقلا در دوره جماعت هم در رایون هم کجا که برای هم سندر کار میکن پرسان مواسته که بعد کم بیش زنی بیا با خدا با این صاحب شما مواسته که دارن
اگر نداشته باشه یا پول
نتید نمیشه نیست میگه نمیشه نمیکنم کار بود نمیشه
بله مثلا پل نباشد کار بود همه شود مثلا باید پل کار کنید پل خطی هم این پل باشد لبای کار هم میکنید همجا در تاجیکستان
یا считаю если человек порядочный то можно прожить без коррупции
فکر میکنم که اگر شخص شایسته باشد به فساد زندگی کردن ممکن است یعنی این به خودی آدم بستگی دارد در کشور فساد و فسادکاری هست یا نیست و اگر باشد و آن رشد یابد و شمار این آدمان زیاد شود فسادکاری البته زیاد می شود فرض کردیم این در بعضی آزمون ها دیده می شود گپ در آن که در آزمون ها کروپسیه وجود دارد اما خوشبختانه کمی هم باشد مسئله حل خود را یافته ایستاده است
شول ادموی زیاد کگیور ادموی چه مشول چی میکنم
دوزش
او نابوشو وای چه گبی چی میشه دیگه ادم خیلی میشه نمیار هر جو دمیام پولا ولاق میزنی میتی با رقم وظیفه میگی رقم کار میکنی رقم چی میگی
او خی میری همی تمام جو میری مثال همون نرخ معین باشد نرخ تلتش مثال 100 سم تا 200 سم تک کار بده میشه دل نه دات لوبش تو هاش
خود شما روبرو شده
دارم البته در همین در نلوگای در پاسپورت در لوگای جو
اگر مبلغ ندیه چی؟
کار بود نمیشد
میدوانن؟
نمیدوانن بیا پگا ایروز بیا پگا بیا گفته سپرافکا بیار چیزای در کنه در کنه گفته میپرسن
پیشنهاد شما همچون شهروند
چی هست؟ که همی ای رول ای برنده ای بای نوخه میکورا
پول نداده همه کار میشوند یکی بعضی آدم ها صدقه خیشونن اولا پیشنهاد بکنه با کار مرا کجام بود که
بیننده های عزیز شما در این باره چی نظر دارید؟ به ما نویسید. رئیس جمهوری منتخب آمریکا با شرح سقوط رژیم بشار اسد در سوریه به آتش‌بسی فوری و گفت شنید صلح میان روسیه و اوکراین دعوت کرد. اظهارات دونالد ترامپ در این باره روز 8 دکبر در شبکه‌اش تروس سوشال نشر شد. وی نوشت که بشار اسد دیگر نیست، از کشورش گریخته است. روسیه به رهبری ولادیمیر پوتین دیگر میل حمایت از او ندارد. به خبر دونالد ترامپ مسکو با سبب جنگ در اوکراین که 600 هزار سرباز روس کشته یا زخمی شدند توجهش را به سوریه از دست داد. او خواهان سازش ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین با روسیه شد تا به این دیوانگی پایان بخشد. دونالد ترامپ روز 7 دکبر با ایمانوئل ماکرون پرزیدنت فرانسه و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در پاریس ملاقات داشت. صحبت آنها بیش از نیم ساعت ادامه کرد اما از نتیجه‌اش به خبرنگاران چیزی گفته نشده است. بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویدادهای تاریخی برای امروز خبر می‌دهد.
دهمی دکبر سال 2003 رئیس وقت حزب دموکراتی تاجیکستان محمد روز اسکندرف در شهر مسکو ربوده و در شرایط مرموز و دوشنبه برده شد. محمد روز اسکندرف با اتهام سوء استفاده از مقام خدمتی، تصرف مبلغ‌های دولتی و راهزنی و فعالیت‌های تروریستی به 23 سال زندان محکوم شد، هرچند خود او به بی‌گناهی‌اش اصرار می‌ورزد. همتایانش گفتند استرداد و زندانی شدن اسکندرف آغاز روند سرکوبی مخالفان تاجیک بود. 9 دکبر سال 2018 انجمن بین‌المللی مینرالوگ‌ها دو معدن نوی کشف شده در تاجیکستان را به فهرست جهانی مینرال‌ها وارد کرد. مینرال‌ها با نام فلغرید و بدخشانیت را گئولوگ‌های تاجیک و روس در قلمرو بدخشان و وادی زرافشان پیدا کردند. مینرال‌ها معدن طبیعی میباشند که در استحصال تجهیزات طبی، اسلحه، موشک‌سازی و دیگر ساحه‌ها استفاده می‌شود. در تاجیکستان علمان کشور 30 مینرال نو پیدا کردند. در جهان بیش از 5300 مینرال ثبت شده است. 9 دکبر را چون زادروز سعدی شیرازی تجلیل میکنند. این شاعر و متفکر عصر 13 زاده شیراز ایران با گلستان و بستانش شهرت یار شد. 6 مصرع غزل معروف او بنی آدم اعضا یکدیگرند روی یک قالی ایرانی نوشته شده است که سال 2005 در یک تالار کنفرانس سازمان ملل متحد آویخته شد.
سوپی امروز بانک ملی 1000 روبل روسی را با 109 سومانی، 100 یورو با 1155 سومانی و 100 دلار را با 1090 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، شما نوید بامدادی را تماشا کردید. اگر نظر و پیشنهاد دارید زیر این برنامه برای ما نویسید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پسکوف گفت پناه دادن به بشار اسد تصمیم پوتین بود. خبرگزاری تاس روز 19 دکبر از قول پسکوف نوشت که چنین تصمیم گیری به شرکت سروری دولت امکان پذیر نیست. رسانه های دولتی روسیه شب 8 دکبر گزارش دادند که بشار اسد در مسکو است و در روسیه حق پناهندگی گرفته است. سخنگوی کرمل نگفت که حالا بشار اسد در کجاست، ولی افزود در جدول ملاقات پوتین صحبت با او در نظر نیست. حکومت بشار اسد 8 دکبر بعد از 11 روز حمله غافلگیرانه شورشان سقوط کرد و با همین 53 سال حکومتداری خاندانی او در سوریه پایان یافت. حکومت بشار اسد 8 دکبر بعد از 11 روز حمله غافلگیرانه شورشیان سقوط کرد و با همین 53 سال حکومتداری خاندانی او در سوریه پایان یافت. مقامات روسیه اسد را رسما رئیس جمهوری پیشین سوریه نامیده، ادعا دارد که او در پی گفت‌وشنید با نمایندگان مخالفین مسلح راضی شده است کرسی پرزیدنتی و همین طور کشور را ترک کند. خودی او درباره سقوط رژیمش اظهار نظر نکرده است. روسیه همپیمان دیرین سوریه بود و در زمان جنگ داخلی این کشور در سال 2011 آغاز شده بود و حکومت بشار اسد یاری‌های مهمی نظامی و سیاسی کرده است. کشورهای غربی و مخالفینش بشار اسد را به جنایت‌های زیاد از جمله کشتن غیر نظامیان در سوریه متهم می‌کنند. اعلان آمار نو درباره سربازان کشته شده اوکراین، این شماره در ماه فوریه به 31,000 نفر برابر شد. زلنسکی روز 8 دکبر در تلگرام نوشت که در این مدت 370,000 سرباز اوکراینی زخمی شده، نیمی از آنها پس از تبوبت به میدانهای درگیری برگشتند. شماره سربازان کشته شده و زخمی اوکراین و روسیه بیشتر از آمار رسمی پنداشته می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخبی ایالات متحده در شبکه اجتماعی ترو نوشت که در این جنگ 600,000 سرباز روسیه کشته و زخمی شده. ترامپ و زلنسکی روز 7 دکبر در پاریس ملاقات کردند. تعداد قربانیان در غزه به بیش از 44,700 نفر رسیده است. ایالات متحده و اتحاد اروپا گروه فلسطینی حماس را سازمان تروریستی می دانند. آمار نو روز 8 دکبر نشر شد.
دقیق نیست که چقدر از کشته شده ها نظامی و چقدر غیر نظامی هستند. تنها گفته شده است که بیش از نصفی قربانیان زنان و کودکان می باشند. طبق همین آمار در نبردها زیاد از 106 هزار کس مجروح شدند. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که حماس روز 7 اکتبر سال 2023 به اسرائیل حمله کرده دست کم 1200 نفر را کشت و تقریبا 250 نفر را گروگان گرفت. دست بردارید دعوت روی راست از مهاجران برای شرکت در جنگ. بخش میگران میدی رادیو آزادی آخری هفته گذشته نوشت که زمان و مکان ثبت نوار معلوم نیست. سیفید سرگرد در تلگرام که پیوسته نوارهای ضد مهاجران و تبلیغ جنگ را نشر میکند این ویدیو را 5 دسامبر گذاشته است. مهلت شرطنامه از 1 تا 5 سال است. بعدی آنکه مهلت به آخر رسید به شما شناسنامه روسیه را میدهند. دیگر به شما اجازه نامه کار و یگان سند دیگر در کار نمی شود، میگوید یکی از نظامی پوشان در این ویدیو. مهاجرانی که در نوار ثبت شدند این پیشنهاد را نپذیرفتند. نظامی پوشا به مهاجران خبر دادند که از روسیه رانده خواهند شد. مقامات روسیه خبر دادند که در نتیجه عملیات نیلگال 2024 20 هزار خارجی را از این کشور بیرون کردند. باری اول نیست که مهاجران را در روسیه برای شرکت در جنگ ضد اوکراین دعوت می کنند. سازمان یونیسیار از تاجیکستان خواست که پناهندگان افغان را اخراج نکند. در بیانیه این نهاد که روز 7 دسامبر نشر شد، از تاجیکستان خواسته شده است که به عهده‌داری های بین المللی خود برای محافظت از کسانی که از آزار و اذیت فرار کردند پایبند بماند. به گفته این سازمان، اخراج پناهندگان به هر کشوری که ممکن است با سبب جدی روبرو شوند، نقض کنونسی سازمان ملل متحد است که تاجیکستان آن را امضا کرده است. رادیوی آزادی هفته گذشته خبر داد که مقامات تاجیکستان ده ها مهاجر یا پناهجوی افغانستان را از تاجیکستان اخراج کردند. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور گریزه ها هم در این بیانیه خود گفته است که بین روزهای 3 تا 5 دسامبر مقامات تاجیکستان 41 شهروند افغانستان را که حداقل 37 تنی آنها پناهجو بودند اخراج کردند. کمیسریت سازمان ملل متحد در امور گریزه میگوید در مورد امنیت این افراد که اکثرا مردان و سربانان خانواده هایشان بودند نگران است. به گفته یونیسیار این امر آسیب پذیری زنان و کودکان آنها را که در تاجیکستان ماندند بیشتر میکند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور گریزه ها از اخراج اجباری پناهندگان افغان از تاجیکستان ابراز نگرانی کرد و از مقامات تاجیکستان خواست که از این کار خودداری کنند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فریدزاده بشنوید. در بیانیه این نهاد که روز 7 دسامبر نشر شد، از تاجیکستان خواسته شده است که به عهده‌داری های بین المللی خود برای محافظت از کسانی که از آزار و اذیت فرار کرده اند پایبند بماند. با گفته کمیسریت عالی سازمان ملل متحد، اخراج پناهندگان به هر کشوری که ممکن است با آسیب جدی روبرو شوند نقض کنونسی سازمان ملل متحد است که تاجیکستان آن را امضا کرده است. رادیوی آزادی هفته گذشته خبر داد که مقامات تاجیکستان ده ها مهاجر یا پناهجوی افغانستانی را از تاجیکستان اخراج کردند. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور گریزه ها هم در این بیانیه خود گفته است که بین روزهای 3 تا 5 دسامبر مقامات تاجیکستان 41 شهروند افغانستان را که حداقل 37 تنی آنها پناهجو بودند اخراج کردند. کمیسریت سازمان ملل در امور گریزه ها میگوید در مورد امنیت این افراد که اکثرا مردان و سرابان خانواده هایشان بودند نگران است. با گفته این نهاد این امر آسیب پذیری زنان و کودکان آنها را که در تاجیکستان مانده اند بیشتر میکند. منابع رادیوی آزادی در کنسولگری افغانستان در خاروق هفته گذشته گفتند که این مهاجران به واسطه گذرگاه شیرخان بندر به افغانستان گذشتند. با اطلاع منبع، مهاجران اخراج شده در شهر وحدت، ناحیه رودکی و شهر دوشنبه کار و زندگی داشتند. سندهایشان درست بود، اما سبب اخراج را نمی‌دانم. بیشتر اخراج شده ها از طرف پلیس وحدت بازجویی و سپس رانده شده اند. یک بار 16 و دفعه دیگر بیش از 40 نفر، یعنی در دو حالت اخراج کرده شدند، افزود منبع رادیوی آزادی. مقامات تاجیک تا کنون به خبرها در مورد اخراج پناهندگان افغان و نیز بیانیه کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان واکنش نشان ندادند. نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هفته گذشته در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود که از اخراج مهاجران افغانستانی خبر ندارد، بله همزمان افزود بر اساس مقررات وقتی قایده های بود و باش را رعایت نمی کنند سبب اخراجشان می شود. در سالهای 2021 و 2022 زیاد از 80 مهاجر افغانستانی را از تاجیکستان رانده بودند. مقامات دلیل راندن آنها را نقض قایده اقامت نامیدند. در تاجیکستان بیش از 10,000 پناهندگان افغانستانی به سر می برند. اکثری آنها تا به سر قدرت آمدنی طالبان در افغانستان به تاجیکستان آمدند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم.
در حالی که مردم سوریه سکوت دولت بشار اسد را جشن می‌گیرند، طبق خبری رسانه‌های روسیه و در این کشور پناهندگی گرفته است. میخائیل اولیانوف سفیر روسیه در وینا در سفر خود در شبکه‌های اجتماعی گفت بشار اسد با خانواده‌اش در مسکو است. منظرنگیز نوروز شو در این باره گزارش می‌دهم. سرنگونی بشار اسد در روز 8 دکبر به حکومت داری خاندان او بر سوریه که 54 سال دوام کرد پایان بخشید. کشورهای غربی و مخالفانش در سوریه بشار اسد را به جنایت‌های زیاد از جمله کشتن غیر نظامیان، سرکوب مخالفان، قتل‌های عمومی، استفاده از سلاح‌های کیمیاوی متهم می‌کنند و می‌گویند او با چنین بی‌رحمی‌ها در یادها خواهد ماند. مردم آویزه با عکس بزرگی بشار اسد را خراب کرده خوشحالی دارند. این را پاسخ به سرکوبگری های بی‌رحمانه حکومت او علیه اعتراض های عمومی سوریه در سال 2011 می دانند. این تظاهرات به جنگ داخلی در این کشور تبدیل یافت. در نتیجه حمله احتمالی کیمیاوی در سال 2013 در غوطه شرقی واقع در کناره های دمشق بیش از 250 نفر و در ادلیب دست کم 89 نفر کشته شدند. فعالان در این فاجعه ها حکومت را عیبدار کردند. نیروهای حکومت بشار اسد را همچنین به حمله های به تکرار به مکتب و بیمارخانه ها و اعدام های خودسرانه گناهکار می دانند. بنابر اطلاع سازمان اوف بین الملل از سال 2011 تا 2015 حکومت سوریه دست کم 13,000 محبوس را در زندان نظامی به دار کشیده است. در مجموع در جنگ داخلی سوریه که از سال 2011 ادامه داشت قریب 500,000 نفر کشته شده، حدود 7 میلیون کس ترک کشور کردند. تحلیلگران سرنگون شدن حکومت بشار اسد را یک حادثه تاریخی می نامند. هاید هاید کارشناس از پژوهشگاه چتام هاوس لندن در این باره گفت:
این حادثه تاریخی است، زیرا در دوام دست کم 15 ساله تنها یک حزب، یک رنگ و یک چهره در سوریه حکمران بود. به مردم اجازه نمی دادن که فکر خود را بگویند، حق نداشتند حتی مسئله هایی را که به نیازهای هر روزی آنها وابسته است، مثال فساد، قانون شکنی ها، سوء استفاده از قدرت محاکمه کنند. خب حالا تصور کنید که امکانیت واقعی برای تأسیس نه تنها مثلا حزب ها، بلکه فعال کردن جنبش های اجتماعی و سیاسی هم پیدا می شود. شما می توانید آزاد و آشکارا در باره فساد، قانون شکنی ها و هر عمل نادرست صحبت کنید.
یک سببی استواری حکومت اسد را در پشتیبانی ایران و روسیه از آن می دانستند و حالا فروپاشی این رژیم را ضربه به پشتیبانانش تلقی می کنند. هنوز معلوم نیست که پس از سقوط رژیم اسد سوریه را کی و چگونه اداره خواهد کرد. سروزیر این کشور محمد جلالی گفته است با هر رهبری که مردم بپذیرند همکاری و حکومت را تسلیم میکند. رهبران بزرگترین گروه های مخالف اسد تهیه قانون اساسی و انتخابات نو را ضرور دانستند. برخی همچنین اظهار نگرانی کردند که اکنون سوریه را چی آینده در پیش باشد.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در مسابقه بین المللی جودو توکیو گراند سلیم 2024 در بین 44 کشور منتخب ژاپن پیروز، دسته تاجیکستان هفتم شد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. مسابقه بین المللی جودو توکیو گراند سلیم 2024 یا تاسکلوه بزرگ که روزهای 7 و 8 دکبر در پایتخت ژاپن شهر توکیو برگزار شد با پیروزی میزبانان به پایان رسید. بعد نتیجه گیری دو روز مسابقه در حساب مدال ها دسته منتخب ژاپن با کسب 38 مدال، 13 نشان طلا، 9 نقره و 16 برنجی جای اول را صاحب شد. ژاپنی ها از 14 وزن، 7 وزن میان مردان و 7 وزن بین زنان در 13 تاش پیروز گشتند. تنها در یک وزن تا 100 کیلو میان مردان مهمانان غالب شدند. ورزشکار روسیگی ماتوی کنیکوفسکی در حیط دسته بی‌طرف تحت پرچم فدراسیون بین المللی جودو مدال طلا به دست آورد. دسته های منتخب کره جنوبی، ایتالیا و گرجستان با یک تایی مدال نقره متناسباً جای های دویم و سیوم و چهارم را اشغال کردند. منتخب کانادا با دو مدال برنجی پنجم شد. دسته های مغولستان، تاجیکستان، پرتغالیا، خورواتیا، فرانسه، امارات متحده عربی و جمهوری چخ یک تایی مدال برنجی گرفتند. دسته تاجیکستان با یک مدال برنجی و یک جای پنجم زینه هفتم را از آن خود کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، تاسکلوه بزرگ در توکیو با شرکت بیشتر از 270 ورزشکار از 44 کشوری 5 قطعه عالم طول 2 روز ادامه کرد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 4 نفر، 3 مرد و 1 زن شامل بودند. در روز اول توکیو گراند سلیم 2024 دو پهلوان تاجیک عابد جیبوف و ابوبکر شریف رقابت کردند. جیبوف که در وزن تا 66 کیلو در دور اول آزاد بود، در دور دوم ماتیا میسیلی ایتالیایی را شکست داد. بعدن وی در دور چهارک نهایی به رونالد لیمه برزیلی دست بالا شد. اما پهلوان تاجیک در دور نیمه نهایی از تاییکو فوجیساکه ژاپنی مغلوب گردید. جیبوی 26 ساله در مبارزه برای مدال برنجی بر هیناتا آنوی 20 ساله ژاپنی غلبه کرد. این مدال یگانه تاجیکستان در مسابقه توکیو گراند سلیم 2024 و برای جیبوف سیمین نشانی برنجی در مسابقه های گراند سلیم می باشد. پهلوان دیگر تاجیک ابوبکر شریف در وزن 73 کیلو در دور اول یوان ژیتاکرو از رومینیا، در دور دوم موسو شبدنبیکوف رو از قرغیزستان و در دور سوم سویچی هاشیموتو رو از ژاپن شکست داده به دور نیمه نهایی راه یافت. اما شریف در نیم فینال از تاتسوکی ایشیهاره ژاپنی شکست خورد. ابوبکر 21 ساله برای نشانی برنجی از همسال خود دانیل لاورنتیو روسیگی که در دسته بی‌طرف تحت پرچم فدراسیون بین المللی جودو هنرنمایی کرد مغلوب گشت و در نتیجه مقام پنجم را صاحب شد. در روز دوم مسابقه 8 دکبر پهلوان تاجیک امیدجان رجبی 21 ساله در وزن 90 کیلو در دور اول از نماینده ژاپن هیدتوشی توکوموچی 22 ساله شکست خورد. ویکتوریا کیسیلیووای 19 ساله در سبقت زنان در وزن بیش از 78 کیلو در دوره اول از خینران نیوی 20 ساله از چین مغلوب گشت. با غالیبان و جایزه داران رقابت های انفرادی بجز از مدال تحفه های مالی تقدیم گردید. مبلغ عمومی جایزه های مالی مسابقه 154 هزار یورو مقرر شده بود. برای جای یکم 5000 یورو، برای جای دویم 3000 یورو و برای جای های سیم 1500 یورویی. همچنین ورزشگران در مسابقه مذکور صاحب امتیازها در رده‌بندی جهانی جودو گردیدند.
چرا کشوری آلمان دلمراد ارگاشف پناهجوی تاجیک را بعد 13 سال راند؟ با وجود هشدارها از احتمال شکنجه و حبس شدنش در تاجیکستان، مقامات آلمان فعال مخالفین دلمراد ارگاشف را ماه اکتبر از خاک این کشوری اروپایی بیرون کردند. با گزارش دیدبان حقوق بشر، حالا وی در